مؤمنین هستن که همه عالم در مقابل اونا بی احترامی کنن، شکشون نمیگیرن، نه درک نمی کنن زشتی جا، اهمیت نمیدن، میتونن یک کسی دیگه هست که تذرشون نمیدن. اینا در مقابل خدا و اولیای خدا اهمیتی نداری که یه مش آدم بیعقل به آدم توهین بکنه با بیعقلی خودش، اونا اهمیت نمیدن به این چیز. اما ما وقتی خودمون میبینیم توی مجلسی کوچکترین بی احترامی بکنن که نمیتونیم خودمون رو کنترل، یا پرخاش میکنیم یا قهر میکنیم یا بدگویی میکنیم یا پشت سرشون بد ملامت میکنیم. این آرامش روحی، این وقار روحی، این متانت، اینا یه نعمتهای عجیبیست، ما اصلا نمیتونیم درست ارزش شده درس رو بکنیم. اهل معصیت این چیزا نداره، با نشون بدیم یه آدم فاسقی فاجری که اینجور متانتی داشته باشه، اینجور بر احسابش مسلط باشه، اینجور به بی احترامی دیگران اهمیت نده. آیا پیدا کردید؟ محرومیت های از رحمت های دائم و متناوب خدا نسبت به اولیایش که هیچ که دیگه خبر نداره. نمونه شد این آیات، روایاتی که چند شب پیشتر خوندن درباره این که خدا با بعضی از مناجات بندگانش مناجات میکنه، و مناجی هم سرن، کسی نمیفهمه دلش کجاست، با کی هست، چی میشنه، چه میکنه، چه آرامیشی داره، چه لذتی میبره، چه انسی با خدای خودش داره، کسی دیگه متوجه نمیشه و نباید هم متوجه بشه، رازیست. اما اهل فسق و فجور، اهل معصیت از این چیزها بهره ندارن. بالاتر از همه اینها، همه اینها با توان یه عدد بالایی دارد، توان هزار، که هرچی بگیم بازم کمی، در قیامت زاید اونجا خدا بندگانی داره که هر لحظه اونها را نوازش میکنه به نوازشی که یک لحظهش به همه عالم میارزه. فانظر الیهم کل یوم سبعین مرتن و اکلمهم کل ما نظرت الیهم. خدا یه همچه بنده هایی داره در اون عالم، یه بنده هایی داره که لا ینظر الله الیهم و لا یکلمهم یوم القیامه. خدا به تعبیر خودمونی، خدا باشون قهره، نه نگاهشون میکنه نه باشون حرف میزنه، نه اجازه میده که حرف بزنه. انسانی رو فرض کنید اونقدر آتش نوازش الهی داره که از کسی که در آتش در حال جان دادنه چقدر نیاز به جرعه آب داره. انسان در قیامت نیازش به نوازش الهی از نیاز تشنه ای که مشرف به مرگ است به یک جرعه آب نیازش بیشتره. اونجا خدا بهش قهر میکنه، لا ینظر، حرفم باشون نمیزنه، ولا یؤذن لهم، اجازه هم نمیده که حرف بزنه، درخواستی بکنه. اینا آثار گناه هست، اونها هم آثار خودداری از گناه و تقواست. حالا که آدمیزاد فکری بکنه، مشکلش اینه که ما فکر نمی‌کنیم، فرصت نداریم برای فکر کنه، اونقدر مسائل زندگی مهم داریم نمیرسیم که فکر کنیم که در اثر گناه چی از دست دادیم، چه آتشی به جان خودمون افکندیم، چه سرمایه‌ای را آتش زدیم، به باد دادیم، و حالا در صدد جبرانش هم نیستیم. به ما میگن بیا جبران کن، همه این گذشته ها جبران میشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات التائب من الظن کمن لابن. میگیم نه حالا فعلا باشه تا ببینیم، فکرش بکنیم ببینیم صلاح هست توبه کنیم یا نه. حماقت از این بیشتر میشه؟ یکی از چیزهایی که اگر فکر کنیم درک کنیم، شاید گاهی ناراحتی روحی و روانیش از همه اینا بیشتر باشه. اینا با یک مثال میتونم یه مقداری برای ذهن قاصر خودم نزدیک کنم. فرض کنید یه مهمانی عام میدادند، مثلا اعلان کردن که فلان شب مثلا 15 ماه رمضان همه کسانی که در این مجلس شرکت میکنن دعوت به افطاری دارن. این مجلس عام نیست، بهترین پذیرایی ها را از همه کسانی که شرکت کنند به عمل خواهد آمد. مجلسی است بزرگان، علما، شخصیت ها، موجهین، معتمدین مردم در این مجلس حضور دارند. فرض کنید ما هم به عنوان چون بار عام است از همه دعوت کردن، بنده هم حاضر میشم. اگر بشم حاضر بشم در حالی که بدنم متعفن، حد که پرش بشینم روشو برمیگم، قیافم زشت، کسی رغبت نمی کنه نگاه به صورت من، حرف میزنم از گند دهنم اشخاص متعظیم میشن، لباس کثیف آلوده پر از چرک، نفس بدبو، بدن متعفن، قیافه زشت، بخوام بیام توی مجلس اجازه دادن میام؟ اصلا من خودم رغبت میکنم توی مجلس میام؟ اصلا خجالت میکشم جلوی مجلس حاضر بشم با این بدن کثیف و متعفن، با این نفس متعفن، بدن کثیف پر از چرک و زخم و آلودگی و لباس های کثیف. ما در عرصه قیامت آرزو داریم در جایی حاضر بشیم که دار پذیرایی الهی است، دار اکرام الهی است، در اونجا از انبیا، از اولیا، از شهدا پذیرایی میکنیم. اما ما بدنمون کثیف، زبانمون، دهنمون متعفن، برای اینکه دروغ گفتیم، تهمت زدیم، غیبت کردیم، دهن ما متعفن، اونجا آثاری ظاهر میشیم. لباس زیبایی نداریم، لباس کثیف مندریسی، قیافه زشتی، از آثاری که برای گناهکاران در قیامت اومده اینه که گناهکاران در قیامت قیافه هاشون چروکیده و در هم کشیده است. قیافه های چروکیده زشت متعفن کثیف، میخوام بریم در این مجلسی که همه لباس های زیبا، وجوهن یومئذ ناظره، شاداب، خرم، خندان، مسرور، ما با این قیافه چروکیده کثیف متعفن بلو خواهم بریم کنار اونا بشینیم. خود همین بالاترین رنج داره اینا. به ما بگند آقا بیا توبه کن، همه اینا اصلاح بشین. میگیم معذوده، حالا ببینیم چه سبب میشه. این چه منطقی قابل توجیه؟ کدوم عقل این را تجویز می‌کنه؟ مخصوصا اگر به بعضی نکته‌های دیگه توجه بکنیم. خب من حالا اومدم امروز توبه نکردم، دیروز عرض کردم، دیشب اگر یه غذای خوردیم، ما می‌دونیم از این غذا آشی خوردیم مسموم بودیم، مریض شدیم، مبتلا به اسهال و استفراغ شدیم، میگن دیگه نخور. میگم نه، امروز و فردای دیگه رو می‌خورم، از پس فردا دیگه نمی‌خورم. وای مریضت کرده داری میمیری. نه آقاشو خوشمزه ایست، یکی دو بار دیگه بخونیم. حالا بینیم میگن توبه کن، همه این زشتی هایی که مرتکب شدی علاج میشه. حالا تعبیر قرآن درباره بعضی موارد اینه، شاید ما نتونیم درست یه تفسیر صحیحی از این بکنیم که فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اقلا این جمله معنا رو باید بپذیریم که در نامه عملمون که سیئات نوشته شد اونا مه میشه، جاش حسنه دوبه نوشته میشه، ولی شاید بیش از این باشه. نامه سیاه عمل با توبه پاک میشه سفید، یک دونه عمل خوبم لااقل روش نوشته شده اون توبه است. توبه خودش عمل صالح است دیگه. نامه سیاه نورانی میشه، به نور توبه سیاهی های قبلیش هم پاک شد. با همه اینا گاهی آدمیزاد مبتلا میشه، بگم به یک جنونی، به یک مرضی، به یک نابخردی، که با این که میدونه ادامه گناه چقدر ضرر داره و توبه چقدر فایده داره، باز هم اراده توبه درش پیدا نمیشه. اگر هم یه استغفرالله بگه، گاهی هم تا یه عشقی هم بریزه، اما ته دلش این نیست که دست از گناه بکشم. این خودش یک عقوبتی است مال گناهانی که قبلا مرتکب شد. یکی از عقوبت‌های گناهان همین. بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این گناه‌ها آینه دل را سیاه می‌کنه. مثل فلزی که زنگ بزنه، مثل آینه‌ای که تدریجاً زنگار بگیره دیگه هیچی توش پیدا نیست. گناهان اینجوری دل آدم رو سیاه میکنه دیگه، درک صحیحی هم نداره، اراده هم ازش متمشی نمیشه. الحمدلله ما به این حد نرسیدیم، فرصت غنیمت بشماریم در این شبها تصمیم جدی بگیریم بر ترک گناه و جبران مافات، برای اینکه اگر ضعفی در ارادمون هست جبران بشه، این ضعف ارادمون را با توسل به اولیای خدا، کمک خواستن از خدا جبران. یکی از راه‌هایی که کمک میکنه به اینکه اراده توبه در آدم تقویت بشه، وقتی اراده کرد استقامت داشته باشه و پا بر جا بمونه، انس گرفتن با این دعاها و مناجاتهایی است که از اولیای خدا نقل شده. مضامین دعاهایی که به خصوص در ماه رمضان هست، مثل دعای ابو حمزه، دعای افتتاح و دعاهای دیگه و مناجات ها، از جمله این مناجات خمسه عشر که از خدا میخوان توفیق بده درباره اینا یه مقدار بیشتر فکر کنیم، این خاصیت رو داره که آدم را تدریجا این زنگارها را از دل دور میکنه، سیقل میزنه. وقت دل آماده میشه برای اینکه یک اراده جدی برای توبه پیدا کنه. حالا این مناجات تائبین را وقتی ملاحظه میفرمایید، با یه مضامینی شروع میشه که از اول توجه میده به اینکه من الان در اثر گناه در چه پستی، چه زشتی، پلیدی مبتلا شدم، الان چه حالی دارم، و به یک نکته های توجه میکنه که بیشتر اون زشتی های معنوی را یادآور میشه. الهی البستن الخطایا ثوب مذلت. خدایا گناهان جامه ذلت بر اندام من پوشاندی. یعنی وقتی تصور میکنه که در پیشگاه الهی است، اولیاء خدا عزتی دارن، مقامی دارن، مؤمنین با درجاتی که دارن هر کدوم مورد اکرام و احترام هستن، اما من گناهکار کسی اعتراضی نمی کنی، کسی احوال من رو نمی پرسی. در این عرصه ای که بندگان مطیع خدا مورد عزت و اکرام و احترام هستن، من بی اعتراض لباس ذلت بر اندام من پوشوندم. و جلن تباعد من که لباس مسکنتی، از این که قدم قدم از تو دور شده، خوش کردم طرف تو، امروز یک گناه، فردا یک گناه دیگه، امروز این نوع گناه، فردا یک نوع دیگری گناه، همینطور هی دور شدم از تو. این دوری گزیدن از تو رو باعث این شد من را به نهایت خاری و پستی انداخت. و بالاترش که باز ما کمتر بهش توجه می کنیم، یک اشاره مختصری ضمن عرایزم کرده، و امات قلبی عظیم و جنایتی، دل من در اثر گناه مرده. ما خیال میکنیم مرده همینه که آدم گفته نفس نمیشه، این مرده حیوانی است. یه سوسکم وقتی گفته نفس نمیشه دیگه حرکتی نداره، میگه مرده. یه کرمه مرگ انسانی مرگ دیگری نیست. مرگ انسانی اینه که ارزش ها رو درک نکنیم، راهی به سوی قرب الهی پیدا نکنیم، در حیرت فرو بره، ندونه از کجا بره، چه کار بکنیم، نمیفهمه حیاتش چیه، مرگش چیه، خوبی چیه، بدی چیه. اونچنان اسیر شهوت، اسیر شیطان، اسیر هواهای نفسانی، اسیر اوهام. بعضی چیزایی که حالا امثال بنده موقعیتی نداریم که هنوز به این اوهام مبتلا بشیم، اما هستن بعضی کسی یه لقبی برای اسمشون ننویسن اوقاتشون تلخ میشه، شب خوابشون. حالا این نیست بنویسن یا ننویسن برای تو چه فایده ای داره؟ چی گیره دنیا؟ تو مجلسی که وارد میشن بگن برو اونجا بشین یا نگن اونجا بشین، ما هیچ تو شروع وقتی رفتی نشستی اونجا چی شد؟ این عنوان و این لقب رو در باره تو به کار ببرن یا نبرن چی میشه؟ بالاترش این پست و مقام رو، این مقام به شما تفویض میشه. فردا هم خیلی احترام بکنن با تشکر از با قدردانی از زحمات فلان آقا، ایشون معذور شدن، کسی دیگه به جای ایشون نشد. اون وقت چی بود که منصوب بودی، حالا چی شد که معذور شدی؟ اینا تازه بزرگترین چیزهاییست که ما در این عالم انتظارش رو داریم بهش برسیم. مثلا ماها بهمون بگن آیت الله، یا مثلا یه شخص اداری بشه رئیس جمهور، این دیگه خیلی عالی، چقدر باید پول خرج کنن، زحمت بکشن، تا یه چند روزی بهشون بگن جناب آقای رئیس. خب وقتی گفتن چی میشه؟ وقتی نگفتن چی؟ اما یه کاری کردی که خدا بگه احسن، امام زمان صلوات الله علیه به تو آفرین بگه. با اینا چه قابل نسبتی هست؟ مردم به تو فحش بدن، اما امام زمان صلوات الله علیه به تو بفرمان آفرین، خوب کاری کرد، میارزه یا نمیارزه؟ بدترین بلایی که آدمیزان مبتلا هست اینه که اصلا نتونه خیر و شر رو تشخیص، خوب و بد رو تشخیص بده، صلاح و فسادش رو بدونه چیه. موعظش میتونن درش درش تأثیری نمی کنه، مثل سنگ کل حجاره او هی اشد و قسمتن و این من الحجاره لما یتفجر من هل انهار، و ان من حال ما یهبط من خشیت الله. خدا می فهمد اینا تو قرآن است. فهمد دل بعضی از آدمیزادا از سنگ سختره. سنگ هایی هست که از خوف خدا سقوط می کند، می شکافت، آب از آنها جاری می شی. اما آدم هایی هستن که قطره چش اشک از چششون نمیاد. هزاری موعظه شونم بکنه هیچ تأثیری درشون نداره. انگار نه انگار. این اون حالتی است که امات قلبی عظیم و جنایتی. یادم اینا را تصور بکنه که حالا من در چه حال پستی واقع شدم. یک چیز میتونه همه اینا را عوض کنه و اون است که تو توبه من را قبول کنی. پروردگارا به حق اولیاء خصم توفیق توبه نسو و همه ما مرحمت کنی.